اما توقیف اموال غیر منقول، در بحث توقیف اموال غیر منقول دقیقا همون دوتا بحث اونجا رو اینجا هم داریم. در توقیف اموال منقول گفتیم دوتا بحث داریم، یک چگونگی احراز اولیه مالکیت، دو ترتیب توقیف. درسته؟ همون تقسیم بندی و همون مباحث رو اینجا هم داریم. ابتدا چگونگی احراز اولیه مالکیت محکوم الالک. میدونید اموال غیر منقول دو دسته هستن، اموال غیر منقول ثبت شده و اموال غیر منقول ثبت نشده. در مورد اموال غیر منقول ثبت شده، شما برای احراز مالکیت یا همون احراز اولیه مالکیت اصلا مشکل ندارید. ملاک چی هست؟ سند. یعنی شما ابتداعا سراغ تصرف نمیرید، شما به سند نگاه میکنید اینجا، و این مهمترین تفاوت بحث هست با بقیه جاها. در واقع در همه جاهای دیگر در بحث احراز اولیه شما باید سراغ اماره تصرف برید، اما در مورد اموال غیر منقول ثبت شده شما ابتداعا میرید سراغ چی؟ سند. و طبیعتا اگر دارای سند باشه یه ملک که خودمون میگیم ثبت شده، یه طبیعتا ثبت شده و دارای سابقه ثبتی هست، بر همون اساس توقیف صورت میگیره. راجع به ترتیب توقیفش هم کار راحت تر هست که حالا در آینده صحبت میکنیم. اما راجع به اموال غیر منقول ثبت نشده اونجا چه کار باید بکنیم؟ همونطور که اشاره کردم اینجا هم ملاک اصلی همون چیه؟ مثل اموال منقول تصرف هست، امالیت. ماده 101 رو یه نفر بخونه.
بله. توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه، بلکه جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موضوع حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکوم علیه جایز است، ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی.
این ماده نکاتی داره. نکته اول همونی هست که گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اصل اماره تصرف. اما مال منقول ثبت نشده گاهی ممکنه، درست ثبت نشده ولی محکوم علی به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشه. این حکم هم برای ما چیه؟ ملاک هست. این حکم هم برای ما ملاک هست، ما بر اساس همین حکم میتونیم در واقع مال رو توقیف بکنیم. البته گفته به موجب حکم نهایی، ما قبلا حکم نهایی رو توضیح دادیم. حکم نهایی یعنی چی؟ احسن، یعنی قابل فرجام‌خواهی الان دیگه نباشه، یا از اول نبوده یا مهلتش گذشته و یا به هر حال مرحله فرجام‌خواهیش رو طی کرده. اما یه تفسیری میزنه به این بحث، به همین بحث حکم نهایی یه تفسیری میزنه، و اون چیه؟ میگه اگر حکم صادر شده ولی هنوز نهایی نشده، شما میتونید توقیفش کنید، ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به چیه؟ به نهایی شدنه. به نظرم نمیاد
نهایی رو به بالا بیایی گفته که توقیف در صورتی جایز است که مکمون علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشه. بعد بند بعدی یه حالتی که انگار
تفسره هست. شاید بهتر بود اینو در قالب تفسره بیاره، ولی قانونگذار این قانون خیلی اصلا اعتقادی به تفسره نداشته، همه رو پشت سر هم آورده. ماهیتش در حقیقت یک استثناء هست بر همین حکمی که زیدش گفته. دوستان توجه داشته باشید، بحث طرق فوق العاده مثل ببخشید طرق غیر متعارف شکایت از آرا مثل ماده 477 فعلی و 18 سابق رو هیچ تأثیری تو حکم نهایی چیه ندارن، چون بعضی اینا اشتباه میکنن. حالا این من داخل پرانتز گفتم چون بعضی
اگر
گفت
صادر میشه اگر درخواست قبول میشد
دیگه حق اجرا که نداشتن اشخاص، اجرا دیگه ساده نمیشه، یعنی اجرا نمیشه. بس نباید اینجور قبول کنیم، مال باید توقیف بشه ولی اعلام اجرا نداشته باشه. شما بحث قاطی کردید ها، میدونم چی دارید میگید، اصلا ما کاری به اون نداریم. متوجه هستید چی شما ذهنتون چی رو با چی قاطی کرده؟ آره، شما اجرای حکمی که ازش فرجام خواهی شده رو اناد دارید با بحث توقیف مالی که موضوع اون حکم بوده، مال غیر منقول که اصلا توی پرونده دیگه هم هست، با هم فرق کردید.
نه مثلا
من
مال ماده
18
رو
بشتم. خب ماده 18 که اصلا هیچ ربطی به بحث ما نداره، یعنی حتی اگر ماده 18 هم شده باشه الان اینجا تو بحث ما هیچ جایگاهی نداره. اگر فرجام خواهی شده باشه شما توقیف میکنید، عملیات اجرایی رو نمیتونید ادامه بدید. اما اگر اعمال ماده 18 شده باشه شما توقیف میکنید، عملیات اجرایی رو هم چیه؟ ادامه میدید. هیچ مشکلی چیه؟ نداره. در ادامه این بحث توقیف یه نکته رو باید در نظر بگیریم. ما یه توقیف عین مال داریم، یه توقیف چی؟ منافع. در مورد اموال منقول توقیف عین معمولا ملازمه داره با توقیف منافع، چون شما کلن اون مال رو توقیف میکنید، میگه هیچ کس هم حق استفاده چیه؟ نداره. پس در مورد اموال منقول توقیف عین با توقیف منافع چیه؟ ملازمه داره. اما در مورد اموال غیر منقول اینجور نیست. توقیف عین با توقیف منافع هیچ گونه ملازمه ای چیه؟ نداره. ماده 103 رو بخونید. صرف توقیف مال غیر منقول باعث توقیف منافعش چیه؟ نیست. حتما حالا راجع به ترتیب توقیف اینم خواهیم گفت، مگر این که شما صریحاً علاوه بر این منفعت رو هم چیه؟ توقیف بکنید. اصلا عکس قضیه هم ممکنه باشه، ممکنه شما این رو توقیف نکنید، فقط منافع رو توقیف بکنید. سرخفتی منافع نیست، اصلا از بحث منافع سرخفتی خارجه. اما سرقفی تو هم با اجاره ممکنه تو بحث اجاره اون اجاره بشه جز منافع. استاد ما
بیاریم
یه مالی
رو
بهش
دروز
نکنیم و بگیم منافعش رو توقیف کردیم. آره امکان داره که شما منافع رو توقیف بکنید اما این رو توقیف نکنید. مثلا مالی که در اجاره هست شما فقط منافع حاصل از اجاره رو چیه؟ توقیف میکنید، در حالی که خود مال اصلا توقیف نشده. ماده 102 رو بخونید.
ماده 102 در صورتی که عوایدی یک ساده مال و غیر منقول به تشریف دادگاه برای اداره محکوم به هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عواید آن یک محکوم به جابه شود، این ملک توقیف نمیشود و فقط عواید توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد. در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به صرف محل اعلام نماید.
حالا عواید با منافع فرقش چیه؟ خب یه فرق جزئی داره.
چیزی که نقدر ازش به دست بیاد.
عواید اون چیزی هست که از منافع حاصل میشه. عائدی منفعته، یعنی در واقع
خاص‌تر از منافع.
آره، یعنی اون چیزی که دیگه نهایتاً عائد میشه از اون منفعتی که اون مال داره. حالا توی مثلا محصولات کشاورزی این بیشتر صدق میکنه، مثلا تو اجاربه ها که مشخص هست اون مبلغ اجاربه ها میشه عواید اون. اما منفعت چیه؟ در بحث اجاره منفعت چیه؟ منفعت سکونته. اگر مغازه منفعت چیه؟ کسب و کار هست در اونجا، استفاده که شما میبرید. اما عواید اون مواعظه منفعت هست که گیر شما میاد که دست شما رو میگیره به هر حال. اینجا ببینید قانونگذار چی گفته، میگه اگر عواید یک سال تکافو بکنه، تکافوی محکومون به هزینه های اجرایی رو بکنه و محکوم علیه هم حاضر باشه که محکومون به در واقع از این طریق وصول بشه، شما عین توقیف نمی کنید. یعنی چی؟ یعنی این یه حق به هست برای محکومون علیه که شما عین رو دیگه توقیف چیه؟ نکنید.
چرا
محکومون علیه
باید راضی باشه؟
بعضی وقتا محکوم علی اون عوائد براش مهمتره، تنظر داری؟ با اون عوائد داره زندگیشو میگذرونه، یه ملک کشاورزی داره، داره از اون عوائدش زندگیشو میچرخونه، اصلا حاضر نیست شما عوائد رو توقیف بکنید و این رو توقیف نکنید. میگه خیلی خوب شما بیاید این توقیف بکنید ولی کارتون به عوائد چیه؟ فعلا نباشه. حالا تا وقت شما بیاید مراحل رو میگذرونید که من از این عوائد استفاده میکنم، بعدن هم که فروختید رفت من کلن در واقع از این در واقع راحت میشم، یا یه چیزی برای من میمونه یا یه چیزی برای من نمیمونه. میگه در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به صرف محل اعلام نماید، که اینجا فقط عواید در واقع توقیف شده و این توقیف نشد. حالا چون هی راجع به سرقفلی و اینها صحبت میشه، من این نکته هم اینجا عرض بکنم خدمتتون. اولا که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم سرقفلی هم جز مستثنیات دین نیست. اینو در واقع تو پرانتز بهتون گفتم چون راجع به بحث اونجا تاکید کردم روش. اما خیلی سوال میشه که اصلا سرقفلی رو میشه توقیف کرد به عنوان یه مال؟ پاسخ مثبته. چرا؟ داره. حالا ما کار نداریم. ببینید داره. نه 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 ما در مقام تعریف نیستیم. اون چیزی که مهمه اینه که از نظر ما تو نظر اداره خیلی کار کردیم. حالا من اجمالش رو بخوام بگم، سرقفلی مساوی حق کسب پیشه یا تجارت چیه؟ نیست. اینا دو تا کلمه مترادف نیستن، گرچه در عرف ممکنه اینا رو چیه؟ مترادف بکار برن، مخصوصا بر حق کسب پیشه یا تجارت اطلاق سرقفلی بکنن، متوجهی؟ ولی تو نظر اداره افغان خیلی مشخص اینا تعریف شده و توضیح هم داده شده که هر کدومی چی هستن. به هر حال سرقفلی و حق کسب پیشه یا تجارت امکان توقیفش وجود داره، اما در واقع مزایده و فروشش موکول به این هست که این مستأجر که دارای سر حق سرقفلی هست حق واگذاری به غیر رو داشته باشه، و یا این که مالک رضایت بده. این چیزی هست که تو قانون توی این در واقع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هم بهش اشاره شده. اداره حقوقی در بحث اجرای احکام هم این مسئله رو مطرح کرد. یک نکته دیگری که باز ما در همین جا با سوالی باهاش مواجه هستیم، اداره حقوقی هم جواب داده خدمتتون عرض می‌کنم، اینه که با راجع به اموال غیر منقول ثبت شده ما موارد متعددی داریم که به صورت عادی اینا خرید فروش میشن. یک سند عادی وجود داره که مال به محکوم علیه فروخته شده، اصلا خود محکوم علیه مراجعه میکنه، خود محکوم علیه مراجعه میکنه و میگه من به موجب این سند عادی مالک این مال غیر منقول هستم. سوال میشه که آیا شما میتونید اینو توقیف بکنید یا نه؟ پاسخ منفیه. در واقع ما به موجب سند عادی چیه؟ نمیتونیم اموال غیر منقول رو توقیف بکنیم.
به خاطر اینکه در عمل مشکل
برمی‌کنیم یا در خاص دیگه‌ای داره که نمی‌تونیم. ماده 22 قانون ثبت دیگه از نظر قانونی کسی که سند به نام اونه مالکه. شما نمیتونید به این سند عادی ترتیب اثر بدید و اینو مالک بشناسید. چون گفتیم شما الان تو بحثمون هم همینه، بحث احراز اولیه مالکیت هست دیگه. وقتی سند رسمی به نام کسی دیگه‌ایه شما نمیتونید ایشون رو مالک بدونید، نه به موجب سند عادی نه به موجب اماره تصرف. یعنی اینجا اماره تصرف هم در برابر سند رسمی کارایی چیه؟ نداره. بنابراین شما وقتی که سند رسمی داشت حق توقیف، وقتی سند رسمی به نام کسی دیگه بود عادی به نام محکوم علیه بود حق توقیف کردن نداره.
اما
میگه چی؟
آره من یه سوالی رو بکنم ببینم بفرض مسئله یکی آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی آن را خریده است قانونا جایز است یا خیر؟ همین فرض مسئله اینو گفته که حالا یه پاسخ جزء آخر شما کنم یکی که در صورتی که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد جایز و جرایش کرده است. مالکه
اون نظر؟
اینا
کاری نشون نداده بسته. خب
منافاتی با این صحبت شما
که نداره. حالا من عرض میکنم نظرات فعلی اداره حقوقی به کرات اومده همین است که عرض میکنم. شما حتی توقیف ندارید. ندارید. حالا ممکنه یه جای اداره حقوقی یه نظری هم داده باشه، ولی نظر فعلی اداره حقوقی همونی است که عرض میکنم.
خب باش یعنی الان به موجب یک مباینامه سند رسمی داره اون ملک غیر منقول منتقل شده به محکوم علیه.
بله
معمولا اینجوری دیگه معامله میکنم بعد یه قراری میذارم در فلان تاریخ بریم که دفترخونه سند بزنیم. حالا اینجا محکوم علیه میتونه قائم مقام شخص محکوم علیه بشه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بخواد بعد بتونه اموالش اونطوری بگیره؟ چون عملا اون اقدام که من انجام دادن یک بیعه دیگه نه. یعنی کار شکلی تشکیفاتش انجام نشده به لحاظ ماهیتی
شاید
نه ملکیت صورت
گرفته. شاید حالا بشه اون رو زینت تلقی کرد، اون رو حالا من نمیتونم با ذرس خاطر جوابی به شما بدم، اما بذارید من اون مسئله که ایشون گفتن ادامه بدم. خب اداره حقوقی همون که از کردم نظر اینه، اما اخیرا باز این مسئله به کرات از اداره حقوقی سوال شده که مال به نام شخص ثالثه اما شخص ثالث هم حرفی نداره، شخص ثالث هم حرفی نداره، اینو میشه توقیف کرد یا نه؟ که ما اخیراً در اداره حقوقی با یه استدلالی گفتیم این امکان پذیره و استناد کردیم به تفسیر ماده 34. تو تفسیر ماده 34 چی میگه؟ تفسیر ماده 34 قانون اجرا احکام مدنی ها چی میگه؟ میگه شخص ثالث هم میتونه برای اجرای حکم بیان مالی از خودش معرفی بکنه، درسته؟ ما گفتیم اگر شخص ثالث بیاد و اعلام رضایت بکنه برای توقیف این مالی که به نام او هست و بگه آقا این ملک رو من به فلانی فروختم و از نظر من توقیفش هیچ اشکالی نداره، ما گفتیم با قیاس و اولویت اینجا توقیف هیچ اشکالی نداره.
جایی که فرشه ها رو رویه یا در اجراسان کسیش که شخص میاد این قولنامه رو مخصوصا بین دعاوی بین همسر و زوج و زوجه، یه قولنامه میاره که اینجا ایشون خریده از این مار، این مار رو خریده و طبق همون قولنامه میان چکار میکنن؟ توقیف کنن اون مار، این مالکیت اون آقا هستش به این شکل.
اگر همینی هست که من عرض کردم میشه همون دیگه، اون کسی که سند به نامشه میگه من به این فروختم دیگه.
ببینید کسی که شما میفهمید که اون باید بیاد اعلام کنه رزق.
آره آره، شخص ساله
شخص ساله اصلا نمیاد اعلام رزق.
نه اونو گفتیم که نمیشه، اونو گفتیم که نمیشه
انجام میدن. حتی خودروهایی که در
حالا در مورد خودروها که کم مشکل نداریم،
به نام نیست،
در مورد خودروها مشکل نداریم، اونو حالا توضیح میدن. اما در مورد اموال غیر منقول به همون شکلی که عرض کردم، این که حالا یه جایی یه اجرا احکامی یه شکل عمل میکنه ما کار نداریم، که حالا ما داریم نظر خودمون و اداره حقوقی رو خدمت رو عرض میکنم. این که هر کسی ممکنه یه جایی یه عملی انجام بده. در مورد اموال منقول اونجا اماره تصرف مهمه دوستان. در مورد اموال منقول ما ماده 22 قانون ثبت و چیه؟ نداریم. بنابراین ولو این که سند به نام شخص دیگری باشد، اگه اون نظر اداروخی باید ناظر به این با این قسمت باشه، اون نظری که ایشون خوندن در مورد اموال منقول اگر در تصرف مالکانه فرد باشه ما توقیف میکنیم، ولی اون که سند به نامش نباشه، یعنی ولی اون که سند رسمی به نام شخص دیگری باشه. علت هم اینه که ما در مورد اموال منقول ماده 22 رو چیه؟ ندارم. البته همین خود رو داریم عرض میکنیم.
22 هم خود رو سند خاطر به ماده 22 رو
نه، اینجور نیست، اینطور نیست که سند بخواد. او گفته نقل و انتقالش به موجب سند رسمی. به نظرید علتش میدونید چیه؟ نه، او داستانش چیز دیگه، او دعوای بین دفترخونه ها و نیروی انتظامی رو اونجوری حل و فصل کرد، گرچه نیروی انتظامی دوباره رفت تفسیر به رأی کرد به شکل دیگه عمل کرد. اون میخواست بگه نقل و انتقالش با صرف اون تغییر برگ سبز چیه؟ تو نیروی انتظامی نیست. منظورش آره دف نخیر، نیروی انتظامی میخواست بگه آقا این نقل و انتقالش با خود ماست، ما برگ سبز تغییر میدیم، نقل و انتقال صورت میگیره، هیچ نیازی هم نیست که برن چیه؟ دفترخونه. به نظرید چون برگ سبز اول رو کی میزنه؟ نیروی انتظامی میزنه دیگه. میگه ما خودمونم حرفش این بود، میگه ما خودمونم میاییم برگ سبز عوض میکنیم، خودمون نقل و انتقال رو انجام میدیم، اصلا احتیاجی به دفترخونه برن چیه؟ نیست. اونجا بالاخره با رایزنی هایی که انجام شد، مخصوصا دفاتر اسناد رسمی، میدونید که یه منبع درآمد اصلیشون همین نقل و انتقال خودروها بود. اینها موفق شدن که این مصوبه رو از مجلس بگیرن که نه، نقل و انتقال اینها به موجب سند رسمی است، یعنی با صرف اون چیز انجام با صرف اون انجام چیه؟ نمیشه. وقت نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود کسی که برگ سبز اولی به نامشه، بعد اومد با موجب سند رسمی انتقال داد بر مبنای اسناد، ما کسی که با موجب سند رسمی الان مال به نامش هست، یعنی خود رو به نامش هست، اینو مالک میشناسیم. البته باز تو اون قانون برای اینکه رضایت نیروی انتظامی رو هم جلب کنن گفتن همونجا تغییر پلاک باید صورت بگیره و اون داستانهای خاصه خودشه داره، ولی ما هیچ کجا نداریم که قانونگذار گفته باشه که ما مالک رو کسی میشناسیم که اصلا ثبت خود رو ما نداریم، بس فقط نقل انتقاله. ما در راستای ثبت عمومی که در ارتباط با اموال غیر منقول داریم ماده 22 رو داریم که میگیم همه اموال غیر منقول مشمول ثبت عمومی هم و کسی که در ثبت در دفتر املاک ملکی که در دفتر املاک ثبت به نام اون ثبت شد از نظر دولت چی اون مالکه، اونجا یه نقل و انتقال نیست که صورت میگیره. بنابراین در مورد خودرو اماره تصرف کماکان حکم فرماست، ما بر اساس اماره تصرف مال رو توقیف میکنیم، فوقش کسی که ادعای مالکیت داره ولو به استناد سند رسمی اگر بیاد و اعتراض بکنه به این توقیف بر اساس ماده 46 قانون ماده 146 قانون اجرا احکام مدنی شما باید فوری چکار بکنید ازش رفع توقیف بکنید. فرقش به حد نیست.
اصلا یعنی فرقی
سبز اصلا نداره،
نه
فرقی سبز
میشه نه
سند
رسمی
داره و انتقال نه، هر اینکه تصرف مالکانه داره کافیست برای توقیف. ما چیه؟ کافیست ما توقیف میکنیم، عملیات اجرایی هم چیه؟ ادامه میدیم. اما کسی که ادعای مالکیت داره به استناد هر مدرکی که وجود داره میتونه بیاد اعتراض بکنه، به اعتراضش به عنوان اعتراض سالس اجرایی که حالا بحثش خواهیم داشت انشاءالله اگر وقت بکنیم، اونجا ما در اون صورت اگر مدرک رسمی داشته باشه ما میاییم ازش رفت توقیف میکنیم.
ما یه الزام میداریم، الزام ماده 29 وقتی به ثبت انتقالات داریم، و خوب این الزام الان بهش خدشه باید نمیشه با این قرآنی این مدرد
هیچ در بحث، در این بحث ما هیچ خدشه ای برایش وارد نمیشه.
یعنی ممکنه ما به یک کسی که با سرقتی به خودرو الان تا سر خوش داره میو بگیم که خودرو ما رو شما باید تقویت بریم از این محل هم.
آره این کار رو میکنیم، هیچ مشکلی نداره. حالا اگر سرقت کرده باشه و هیچ کس هم اعلام سرقت نکرده باشه و فلان این حرفا، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره شما این کار انجام بدید؟
شما این الزام
ها رو به تکلیف اصلا نمیدید نوستی کشم بسنجه؟ نه خیلی، من توضیح دادم اون الزام تکلیف قانونی شما نیست، دارم میگم مثل ثبت نیست که تکلیف باشه بری ثبت بکنی.
اگر انتقال الزامیه دیگه،
ثبت انتقال الزامیه معناش چیه؟ معناش اینه که به صرف تغییر اون چیز کافی نیست، برگ سبز نیروی انتظامی کافی نیست. اون بعدا تو بحثای ادله اثباتی به درد میخوره، مثلا وقتی مال در تصرف بعد چیه نباشه، میخواد این اسناد استناد بکنه و حالا که بعدا جداگانه از ما سوال کردم یه نفر برگ سبز به نامشه، یه نفر از کنم خدمتون سند به نامش هست، که ما گفتیم اولویت با چیه؟ با سند هست، با سند رسمی است. حالا به هر حال دیگه
بزرگ
نظر خب این مطالبی که تا اینجا گفتیم حول و حوش چی بود؟ بحث اولمون بود، چگونگی احراز مالکیت اولیه محکوم علیه در بحث توقیف، در بحث توقیف اموال غیر منقول. اما بحث دوم ترتیب توقیف اموال غیر منقول، اونجا که از مجموعه مواد قانون اجرا احکام مدنی برداشت میشه اینه که حالا خدمتون میگیم، اینه که اون سه تا کاری که در بحث اموال منقول گفتیم، یعنی صورت برداری، ارزیابی و سپردن به حافظ، که حالا اینجا حافظ یکم فرق میکنه، اصلش در اینجا هم چیه؟ وجود داره، منتها در مورد اموال غیر معقول ثبت شده، یه کار دیگه ای هم اینجا صورت میگیره که اونجا این کار وجود نداره. و اتفاقا این همین وجه فارق بین اموال غیر معقول ثبت شده هست با خودرویی که دارای مثلا یه سند رسمی نقل و انتقال. ببینید اونجا اصلا به ثبت شما هیچی رو اعلام نمی کنید، اصلا تو ثبت هیچی نداره، تو دفتر املاک اصلا دفتر مثلا چیزی نداره، برای اتومبیل چیزی نداره اصلا. این فقط اختصاص به اموال غیر منقول داره. ماده 99 رو بخونید. بله.
قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را بوده که شماره و پلاک مشخصات ملک به طرف این به اداره ثبت محل اعلامی
هم. خیلی را خوب. ماده 99 با فرض این که ملک ثبت شده باشه، دارای پلاک و مشخصات باشه، توقیفش رو با ذکر شماره پلاک و مشخصات به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکنه. ماده 100. حالا اداره ثبت چه کار میکنه؟
ماده 100 اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورت که ملک به نام مرحوم علیه ثبت شده باشد، مناسب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبت قید نموده به قسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک به نام مرحوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام میدهد.
اما ماده 101 راجع به اموال غیر منقولی است که سابقه ثبت ندارن. بخونید ماده 101.
ماده 101 توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال مرحوم علی وقتی جایز است که مرحوم علی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مرحوم علی به موجب حکم نهایی مالی شناخته شده باشد.
این هم که توضیح دادیم خدمتون، گفتیم که در اموال غیر منقول ثبت نشده یا اونایی که سابقه ثبتی ندارن به طور کلی همون اماره تصرف ملاک هست دیگه، درسته؟ این همون مطلبی هست که در ماده 101 گفته که توضیحش هم دادیم دیگه، در همون بحث اعراض مالکیت توضیحش دادیم دیگه، حالا لازم نیست. ماده 102 هم خوندیم، ماده 103 هم براتون توضیح دادیم. و اما صورت برداری، اموال غیر منقول احتیاج به صورت برداری هم دارم که صورت برداری اموال غیر منقول برابر مواد 105 تا 109 قانون اجرای احکام مدنی صورت میگیره که اجازه بدید موادش رو نخونیم. ارزیابی هم دارن که ارزیابیش خود ماده 110 به همون ارزیابی اموال منقول احاله داده، یعنی مطلب خاصی نداره خودش. اما راجع به سپردن به حافظ یا به طور کلی نحوه حفظ اموال غیر منقول نکاتی وجود داره. ماده 111.
ماده 111 مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا مالی که اون سرش رو تغییر می‌شود و مشاور رأی مکلف است هم نیست که همونطور که طبق صورت تغییر گرفته تغییر دهد.
خب خیلی جالبه. ببینید اونجا شما گفته بودن که در بحث اموال منقول گفتیم حافظ نمیتونه یکی از طرفین باشه مگر با ترازیشون، درسته؟ اما اینجا میگه نه، شما ملک رو موقتاً تحویل مالک یا متصرف، متصرف مثلا ممکنه مستأجر ملک باشه که اونجا حضور داره، شما ملک رو با تنظیم صورت جلسه تحویلش میدید و اون مکلف هست ملک رو همون جوری که تحویل گرفته تحویل بده. حالا در مورد اموال غیر منقول ثبت شده حداقل ما ندیدیم که این ماده به این شکل رعایت بشه، یعنی برن صورت جلسه کنن تحویل بدن اینها، حداقل بنده ندیدم. ممکنه باشه در عمل، ولی ماده مهمی هست که ممکنه در عمل در واقع یه مقداری محجور واقع شده باشه. ماده 112 هم بخونید، راجع به توقیف عوائل هست. بخونید
ماده 112. تصویر که عوض موجود مال غیر منبول توقیف شود در این درده معاین کردن سپرده می شود و در صورت عدم ترازی به شخص امنی که دازد یا نمره ایز را معاین که معاین می کند سپرده خواهد شد. ولی اگر عوائد وجه هم باشد به قسمت ایز را تصویر می گیرد.
آره عوائد مثل محصولات دیگه وقتی که از مال مال غیر منقول جدا میشن یه مقداری حکم مال چی پیدا میکنن؟ دیگه میشن مال منقول دیگه. بنابراین اینو باید تحویل یه امین بدن. اینجا یه مقداری داستان فرق میکنه و همین علت ماده 112 پیشبینی شده. خب این هم راجع به ترتیب توقیف اموال غیر منقول. اگر بخوام این بحث رو جمع‌بندی بکنم اینه که ما در ترتیب توقیف اموال غیر منقول دقیقا همون مواردی رو که در ترتیب توقیف اموال منقول داشتیم داریم و علاوه یک مسئله که منحصر به اموال غیر منقول ثبت شده است که اون نوشتن نامه به اداره ثبت و در واقع توقیف ثبتی است که خیلی هم رایج هست، همه هم باهاش آشنایی دارن. با این توضیحات توضیح ما راجع به مرحله دوم از مراحل معمول اجرای احکام مدنی تمام می‌شود.